بسم الله الرحمن الرحیم. مگر گشایش حافظ در این خرابی بود که بخشش ازلش در می مقان انداخت؟ جهان به کام من اکنون شود که دور زمان مرا به بندگی خواجه جهان انداخت. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معذب، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در جلسه گذشته و در بیان اینکه حافظ اشعری بوده است یا نبوده است، معتقد به جبر بوده است یا معتقد به اختیار، نکاتی رو عرض کردیم به ویژه در باب مفهوم و معنایی که از جبر اختیار در تمدن اسلامی وجود داشته پیش از اون، و گفتیم که برخی معتقد به جبر بودن و دلیل عقلی خود را برخی آیات قرآن و همچنین نظر علم ایجابی حق می دانستن و برخی در مقابل معتقد به اختیار بودن. نظام فکری شیعه ضمن تأیید این معنا که علم ازلی علت عصیان کردن نزد عقلا ز غایت جهل بود، که مبتنی بر این است که اون نظریه اشعری این معنا ایجابی و صدور آن می شود. ما در نظام فکری شیعه که به نظر می رسد حال آن داره نظام قضا و قدر هستیم، یعنی معتقدیم که در عالم یک نظام وجود داره که بنیاد این نظام اسباب و مسببات است یا علت و معلول است. به یک عبارت خداوند در عالم نظامی درافکنده و این نظام را بر بنیاد اصولی قرار داده که قابل کشف است، قابل ادراک است. علم حق به این نظام تعلق دارد. بله، این نظام محصول علم فعلی و ایجابی حق است و از جمله معانی و اصول این نظام هم این است که به عنوان مثال در زبانی ساده بار کج به منزل نمی رسد. این یک قانون است، این یک اصل است. بله، علم خدا به نحو ایجابی و به نحو فعلی نسبت به این معنا تعلق گرفته است و من الازل الی الابد همین است، یعنی محال است که در عالم بار کج به منزل برسد. علم حق و علم خدا به این اصول مورد تأیید مطلق ما هم هست. اما از سوی دیگر انسان اختیار دارد. این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است. انسان اختیار دارد و چون اختیار دارد مالک و صاحب و فاعل اعمال و افعال خیش است. چون به اختیار فعلی را انجام داد، خداوند به نتیجه این فعل بله علم دارد، آگاهی دارد، اما مسبب در فعل نیست، زیرا نافی اختیار انسان است. پس به زبان ساده و روشن، در عالم یک سری اصول وجود دارد، یک سری بنیادها، قواعد و قوانین وجود داره. خداوند گفته در چهار چوب این قوانین و این اصول اگر عمل کنید، چون به صحت عمل کنید پاداش میگیرید، چون به قبح و زشتی عمل کنید مجازات می شوید و جزای شما من نیستم، خود فعل شماست. مجازات هر زشتی در جان همان زشتی نهفته است. این رو بسیار دقت بکنید. یک چنین نظامی را ساختم و شما را به عنوان انسان مختار داشتم، حال خود انتخاب کنید. انا هدیناه السبیل، ما راه را نشان دادیم، ما اصول و قواعد را بازگو کردیم، اما شاکرن و اما کفورا. خواستید شاکر باشید، یعنی نعمت را بشناسید، بر وفق آن عمل کنید و پاداش خود بگیرید، یا کافری کنید، نعمت را بپوشانید، اصول را بپوشانید و منحرف کنید و بعد از آن مجازات شوید. این دست خداست، این دست خود شماست. انا هدیناه السبیل، وظیفه و تکلیف ما این بود که راه را نشان دهیم، اما اینکه شما از این راه می روید یا نمی روید به خودتان مربوط است. در این ساحت مختاری که اما شکورا یا اما کفورا. این نکته بسیار مهمی است و در نظام فکری شیعه این معنا به صورت مسلم مقبول است که از یک سو علم ایجابی حق به آن نظام و آن سیستم و همچنین ثمره افعال ما اشارت دارد و علم وجود دارد در این عالم رو، و از سوی دیگر در رابطه با افعالی که انسان انجام می‌دهد اختیار از آن انسان است. به یک عبارت در عرصه ای زندگی می کنیم که هم به نحوی تقدیر است نه جبر و هم اختیار. از سوی کاملا می دانیم که مختاریم و بنابه اختیار و انتخاب افعالی را انجام می دهیم، از سوی دیگر می دانیم که این عالم به صورت مطلق به اختیار انسان یده نیست، رها نیست، بلکه یک سری نظام ها وجود داره، یک سری اسباب و مسببات وجود داره، یک سری قوانین وجود داره که افعال ما در چارچوب آن قوانین و آن اصول معنا پیدا میکنه. تبعیت از آن اصول یک نتیجه دارد، تبعیت نکردن نتیجه دیگر، و این به حقیقت عقل، به حقیقت فطرت بسیار نزدیکتر است که اختیاری مطلق شویم یا جبری مطلق شویم. هر دو معنا در دیوان حافظ تکرار میکنم ظهور دارد بنا به اقتضا، یعنی میگوید گاهی امر بر تقدیر است، گاهی امر بر اختیار است، و کسی که هر دو را در دو مقام به اقتضای حال بیان میکند نمیتواند به یکی از آنها به صورت مطلق مقید باشد. او که فریاد میزند عیبم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم، کین بود سرنوشت ز دیوان قسمتم، این در نگاه اول همان جبری است، اما همین کس میگوید چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. بیان این دو به نحوی بیانگر آن است که به هر دو ساحت توجه دارد، و شاید با توجه به هر دو است که میگوید قومی به جد و جهد نهادن وصل دوست، قومی دیگر حواله به تقدیر میکنند. حکیمی عارف و عارفی حکیم چون حافظ با تقریر هر دو روایت نشان می‌دهد عالم به هر دو هست، اما تمامیت و کلیت حکمت دیوان نشان می‌دهد او قائل به آن است که هم در ساحت عرفان ما را میبرند چون دلمان را صاف دیدند و هم این که نقطه اول انتخاب را خود آغاز میکنیم یا خود برمیگزینیم و این به نحوی جمع تقدیر است و اختیار. از این مطلب چون معنای مهمی است و چون اصلی داریم در این شرح که تمامی معانی یک بیت یا یک معنا یا یک مفهوم یک جا بیان نمی شود و در اقتضائات بعدی هم رجوع خواهیم داشت، بر این اساس تکرار می کنم قصد تأمل افزون تر در مسئله جبر و اختیار را ندارم، اما با تمام این معانی حیفم می آید که نظری به مثنوی نیندازم و دیدگاه مثنوی را که نیم قرنی بلکه سه ربع قرنی قبل از حافظ است را مورد تأمل قرار ندهم در باب قصه جبر و اختیار. در دفتر سوم یک محاجه وجود داره میان برخی انبیا با مردم و این که مردم در بیان عدم هدایت خود یا عدم پیروی این پیامبران مسئله را به جبر حوالت می‌دهند، به تقدیر حوالت می‌دهند. این محاجه محاجه شیرینی است و معانی لطیفی دارد. خانش آن میتواند بسیار مفید و مؤثر باشد. قوم گفتند ای نسوفان بس بود، این چه گفتی در درین ده کس بود. بس هست نصیحت کردن در شهر اگر کس هست یک حرف بس است، یا در خانه اگر کس است یک حرف بس است. قفل بر دلهای ما بنهاد حق، کس نداند برد بر خالق سبب. ببینید این دقیقا اعتقاد جبری است. ما اگر کافر شدیم در اینکه حق بر دلهای ما قفل نهاد و مگر میتوان فعل فکرت کس و به عکس تبدیل کرد. قفل بر دلهای ما بنهاد حق، کس نداند برد بر خالق سبب. نقش ما این کرد آن تصویر کرد، این نخواهد شد به گفت و گوده کرد. نقش ما را این گونه او آفریده و این را نمی شود تغییر داد و گفت و گو قابل تغییر نیست. سنگ را صد سال گویی لعل شد، کهنه را صد سال گویی واشنو، اگر می شود صد سال دائم به سنگ بگو که تبدیل به لعل و جواهر شو، مگر می شود؟ کهنه را صد سال فریاد زن که نو شو، مگر می شود؟ خاک را گویی صفات آب گیر، آب را گویی عسل شو یا کشیر، مگر می شود؟ مگر می شود به خاک گفت که صفات آب را بگیر شفاف و زلال شو و به آب بگویی به جای آب بودن عسل شو، شیر شو، مگر می شود؟ خالق افلاک او و افلاکیان، خالق آب و تراب و خاکیان، خالق همین ها اوست. او آب را این گونه آفریده، او خاک را این گونه آفریده، او آسمان را این گونه آفریده، او سنگ را این گونه آفریده. مگر تو می توانی تقریب بید؟ اینا همه اعتقادات جبریست. آسمان را داد دوران و صفا، آب و گل را تیره رو ای و نما. به آسمان صفا داد، به آب و گل خشت تیره رو ای داد. کی تواند آسمان بردی گذید؟ کی تواند آب و گل صفرت خرید؟ کی شما میتوانید آب و گل رو شفاف کنید و آن مثلا خشت رو به امری شفاف تبدیل کنید و آسمان رو به عکس شفافیت؟ قسمتی کرده است هر یک رارهی، کی کهی گردد به جهدی چون کهی. هر یکی قسمتی در دایره مینا نقش ازلی این بود. قسمتی کرده است هر یک رارهی، کی کهی گردد به جهدی چون کهی. شما کی میتوانید یک کوه را با تلاش و کوشش همچون یک کاه قرار بدید؟ انبیا جواب اینها رو میدند. انبیا گفتن کاری آفرید، وصفهایی که نتان زان سر کشید. انبیا گفتن خداوند در عالم اوصافی قرار داد، وصفها و ویژگیهایی قرار داد. وافرید و وصفهای عارضی که کسی مبغوض میگردد رزی. این اوصاف به شما قدرت میدهد، به شما توان میدهد مبغوض را راضی کنید، مرضی کنید و عکس آن. سنگ را گویی که زر شو بیهوده است. بله ما نیز چون شما میگوییم، اگر دائم به سنگ بگوییم که زر شود کاری بیهوده کرده این. اما مس را گویی که زر شو راه هست، اما در جهت تبدیل مس به زر و طلا راهی وجود داره. شما این اصول رو در نظر بگیرید، این اوصاف رو در نظر بگیرید. هر حکمی به صورت مطلق بر هر امری روانیست. امور خاص احکام خاص خود را دارند، معلول های خاص علت خاص خود را دارند. بله ما نیز چون شما میگوییم سنگ را گویی که زر شو بیهوده است، اما مس را گویی که زر شو راه است. ریگ را گویی که گل شو عاجز است، خاک را گویی که گل شو جایز است. ما میدانیم اگر به ریگ بگوییم گل شود اوج عاجزی است، اما خاک چه؟ خاک را گویی که گل شو جایز است. رنج ها داده است کان را چاره نیست، آن به مثل لنگی و فتس و امیست. رنج هایی رو خداوند در عالم قرار داده، میپذیریم که در اونها چاره ای وجود نداره. اما در مثل مثلا لنگی، مثل رزالت، مثل کوری، اما رنجها داده است کان را چاره هست. برخی دردها چاره دارند، آن به مثل لقوه و درد سر است. لقوه به معنای بیماری است که دهان کج می شود. این امور چاره دارند. شما نمی توانید بگویید لقوه و درد سر را او داده است، فلذا تلاشی در جهت دفع آن و درمان آن نکنی. اوج جهالت است این. این دواها ساخت بهر ایتلاف نیست. این درد و دواها از گذاب دردها و درمانهایی قرار داده، بلکه اغلب رنجها را چاره هست. چون به جدجویی بیاید آن به دست. ببینید چقدر عالی مولانا به نقل از انبیا هم اون امور اسباب و مسببات را توضیح میدهد و هم دقیقا میگوید و اذعان میکند و تقریر میکند که اگر آدمی تلاش کند، جهد ورزد و کوشش کند، او قطعا در این قلمرو به نتیجه میرسد. آیا این معنا نمیتوانست، اعتقاد به این معنا نمیتوانست سبب ظهور چنین بیتی در دیوان غزلیات حافظ شوید که چرخ بر همزن مر غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک؟ آیا نمیتوانست سبب این معنا شود خورده ام تیر فلک باده بده تا سرمست عقده در بند کمر ترکش جوزا فکنم؟ یا نمیتواند طلب کند که بیا تا طرحی نو در اندازیم؟ میگویم چنین اعتقادی میتوانست سبب ظهور چنین ابیاتی بشود. ادامه سخن از برای مجلس بعد. همه شما عزیزان رو به خدای منان می‌سپارم.